سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لب ما و قصه زلف تو، چه توهمی، چه حکایتی. تو و سر زدن به خیال ما، چه ترحمی، چه عنایتی. به نماز صبح و شبت سلام، و به نور در نسبت سلام، و به خال کنج لبت سلام، که نشسته با چه ملاحتی. به جمال وارث کوثری، به خدا محمد دیگری، به روایتی خود حیدری. چه شباهتی، چه اصالتی. بلغ العلا به کمال تو، کشف الدجا به جمال تو، به تو و قشنگی خال تو. صلوات هر دم و ساعتی. تو که آینه، تو که آیتی، تو که آبروی عبادتی، تو که با دل همه راحتی. تو قیام کن که قیامتی. زد اگر کسی در خانه‌ات، دل ماست کرده بهانت. همه جا گرفته نشانت، به چه حسرتی، به چه حالتی. نه مرا نبین، رصدم مکن، و نظر به خوب و بدم نکن. زدرت بیا وردم نکن، تو که آستان سخاوتی. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، همه اونهایی که دعای اللهم عجل ولی یک الفرج ورد زبونشونه. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. خوشحالیم که امروز هم با سمت خدا از شبکه سه سیما همراه شما هستیم و در کنار شما با خدمت ها جای عالی عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت هستالی و همه دوستان و بینندگان مؤمنی که به هر حال در خدمتشون هستیم، سلام و عرض ادب دارم به خدمت شما هست.
حالتون خوبه ان شاء الله؟
الحمدلله.
الحمدلله. خدا رو شکر می‌کنم. خیلی خوب. خیلی خوشحالیم که روزهای یک شنبه ما منور است و مزین است به یاد حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف و خیل عظیم مشتاقان مباحث مهدویت. با اون نگاهی که در دوره جدید برنامه سمت خدا ما نسبت به این مسئله داریم، مترصد هستم و منتظر هستم که مباحث امروز شما رو بشنوند. حاجی عالی خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله جناب شریعتی، ما واقعش حالا یه چشم‌اندازی رو در جلسات قبل عرض کردیم که مباحثی که مطرح میشه در راستای این هستش که ما رو از یاد حضرت برسونه تا اضطرار به حضرت. یعنی به هر حال خود این مباحث اولا موضوعیت داره، چون تو هر جلسه ای طبیعتاً به یاد حضرت، به نام حضرت مباحثی مطرح میشه و خود این از غفلت به هر حال کمتر میکنه. دقایقی رو ذهن و دل بیاد او بودن حقیقتاً ارزشمند هستش. به علاوه که خود این مباحث و معارف به هر حال میتونه آدم رو کم کم دردمند و محتاج او و بلکه مضطر به او بکنه، که همونجور که عرض کردیم کلید فرج و گشایش هستش. بنابراین حالا ما به هر حال مباحثی رو که انشالله میخواییم مطرح بکنیم تو همون راستاست. به نظرم رسید که اگر بخواد مباحث یک سیری داشته باشه، ما بیایم و در یک به هر حال جلساتی ویژگی ها و خصوصیات حضرت ولی اس علیه السلام رو بیان بکنیم. بعد از این که حالات یه جلساتی این خصوصیات و ویژگی ها که بعضی هاشون مختص خود حضرته و بعضی هاشون مشترکه بین هر کسی که حجت و امام هستش، به تعبیر دیگه بعضی ها مخصوص حضرت هست و شخصیت حقیقیشون، بعضی ها مربوط به شخصیت حقوقی او و منصب امامته،
حضرات معصومی داره،
حضرات هر معصومی هر امامی این ویژگی رو داره و از جمله امام عصر علیه السلام ایشون داره. یه بخشی از مباحث در تو ویژگی ها و مختصات حجت و امام عصر علیه السلام هست، بخش دومی از مباحث حقوقی است که این بزرگوار برگردن ما داره. به هر حال خداوند متعال وقتی همچین نعمتی که بزرگترین نعمت اوست در عالم میگذاره، حقوقی به گردن ما میاد. و سومین بخش از مباحث ما در آینده وظایف و تکالیفی است که ما در قبال او به عهده داریم و به هر حال از پس اون حقوق که او به گردن ما داره باید بر بیاییم. این مباحثی است که حالا انشالله طی جلسات آینده ادامه میدیم. البته همه دوستان میدونن که به هر حال راجع به شخصیت بزرگوار حضرت ولیعصر علیه السلام، این وجود مقدس، بحث های متنوع و گوناگونی شده از ابعاد مختلف، ولی خب به هر حال ناگفته ها و ناشنیده ها هنوز خیلی زیاده. این شخصیت ها شخصیت های دریاگونه هستن که هر چی وارد بشی به عمق بیشتری میرسی، که آدم میبینه که به هر حال کار امثال ماها نیست. ماها تو همون سواحلش داریم، به هر حال تو اون عمق کمش داریم، اونم با اون مقدار آموزه هایی که در اختیار ما گذاشتن به هر حال داریم پیش میریم. من اجازه میخوام یکی از ویژگی های حضرت رو که به هر حال از خصوصیات مکتب اهل بیت و عقاید ما به هر حال شیعیان هست رو مطرح بکنم و یه مقداری پیرامونمون بحث بکنیم.
این ویژگی اختصاص به حضرت ولی
است؟ نه، این ویژگی مختص هر کسی است که امامه، هر کسی است که حجت خداست و از جمله این حجت الهی که در زمان ما هست همه این ویژگی رو دارن و اون زنده بودن، حی بودن امام و حجت خدا باید زنده باشه. ما یه بابی تو اصول کافی داریم که مرحوم کلینی اونجا مطرح کرده که لا تقوم لله عز و جل على خلقه، لا تقوم الحجه لله عز و جل على خلقه الا به امام حی یعرف. حجت بر مردم، حجت خدا بر مردم قائم نمیشه، تمام نمیشه مگر اینکه زنده باشه که بشناسنش، زنده باشه الا به امام حی یعرف. بنابراین یکی از خصوصیاتی است که به عقیده ما امام زمان و حجت هر عصری باید داشته باشه. و این میدونید یکی از تفاوت‌های دیدگاه مکتب اهل بیت با بقیه ادیان و مذاهب. اجمالا شما میدونید که تمام ادیان ابراهیمی و مذاهب همشون مسئله منجی و موعود آخر الزمان رو قبول دارن.
بله،
این یکی از عقاید مشترک بین همه ادیان و مذاهبه. در یکی از سلام‌هایی که به امام مهدی علیه السلام میدیم اینجوری سلام میدیم که السلام علی مهدی الامم، سلام بر اون کسی که مهدی است و در همه امت‌ها شناخته شده هست، برای همه امت‌ها هستش. منتها در این حال که همه عقیده دارن به منجی که عدالت رو گسترش میده در آخر الزمان و نجاتی است برای بشریت از ظلم، ولی یک تفاوت‌های بین دیدگاه ما و دیگران هست که این تفاوت‌ها بسیار قابل توجهه. مثلا یکی از تفاوت‌هایی که دیدگاه ما مکتب اهل بیت با بقیه ادیان و مذاهب داره این هستش که ما مسئله ظهور هست ولی از علیه السلام رو یک مرحله از سیر تکاملی عالم به سمت خدا میدونیم.
بله،
یعنی عالم، عالم بشری تو مراحل تکاملیش که میخواد پیش بره به سمت خداوند متعال، یک مرحلهش ظهوره، یک مرحله دیگرش رجعته و یک مرحله دیگرش برزخ و قیامت هستی. ببینید اینا سیر تکاملی است که پله پله و مرحله مرحله بشریت پیش میره برای اینکه به هر حال به حضرت حق و به قرب حضرت حق برسه. این دیدگاه رو خب بقیه ادیان و مذاهب به این صورت تحلیل نمی کنن. اصلا رجعت تو بین اونها نیست، این جزو خصوصیات مکتب اهل بیت هستش. یکی دیگه از مثلا تفاوت‌هایی که ما داریم با بقیه ادیان و مذاهب این هستش که اونها منجی رو که در آخر زمان میاد منجی میدونن، ولی ما او رو علاوه بر این که منجی میدونیم، نجات دهنده میدونیم، حجت خدا هم میدونیم. حجت یعنی کسی که از طرف خدا گذاشته شده، دیگه خدا احتجاج میکنه با این بربندگانش و عذر و بهانه دیگه کسی نمیتونه بیاره. مردم باید خودشون رو تنظیم بکنن با او، زندگیشون رو با او تنظیم بکنن. یعنی مسئله امام زمان علیه السلام و منجی برای ما یک مسئله آرمانی فقط نیست که در آینده اتفاقی میخواد بیفته، نه، همین الان تو زندگی ما باید وارد بشه. حجت کارامون رو باید با او تنظیم بکنیم، چون روز قیامت دیگه عذر نداریم، باید با رضایت او زندگیمون رو تنظیم
کنیم. نه اینکه در عصر ظهور حجت باشد، الان حجت خدا باشد.
ببینید من میخوام بگم، نه اینکه در عصر ظهور فقط کسی میاد که نجات بخشه، یعنی فقط یه نگاه با آینده، یه نگاه آرمانی و الان دیگه کاری با باهاش نداری. نه خیر، حجت یعنی همین الان تو باید باهاش خودتو تنظیم بکنی، چون خدا بعداً عذر و بهانه شما رو نمیپذیره و با او احتجاج میکنه با شما. میگه من حجت رو تمام کردم بر شما، بود، باید خودتو با رضایت او تنظیم میکردی و زندگیتو. اینم تفاوت دومی که ما داریم. و سومین تفاوت که محل بحث امروز ما هست این هستش که ادیان و مذاهب دیگر غیر از مکتب اهل بیت و شیعه موعود رو میگن الان زنده نیست، میگن در آینده، در آخر الزمان متولد میشه. امروز متولد نشده، ولی ما طبق عقایدی که داریم میگیم موعود زنده است، حی، در بین ما داره زندگی میکنه با همین جسم فیزیکیش.
بله،
در بین ما داره تردد میکنه. امام صادق علیه السلام فرمود صاحب هذا الامر یتردد و بینهم و یمشی فی اسواقهم و یتعفرشهم، بینتون حرکت میکنه، تو بازاراتون میاد و فرشاتون گام برمیداره. و انه لیحضر الموسم کل سنتین، هر سال مکه تو مراسم حج هست، که خود این جای تأمل هستش که چه سریه که امام زمان هر سال مکه تشریف دارن، که انشالله حالا تو مباحث آینده اگر پیش اومد بعضی از خصوصیاتش رو حالا اون مقداری که به هر حال به ذهن میرسه عرض خواهیم کرد. امیرالمومنین علیه السلام در یه روایت فرمود که ان حجتها علیها قائمتون، حجت خدا رو زمین ایستاده هست، وجود داره، ماشیتون فی الارض، مش میکنه و حرکت میکنه در زمین، جوالتون فی هذا الارض، این طرف اون طرف میره، تسلم علی الجماعه و تسمع الکلام، حرفتون رو میشنوه، سلام بهتون میده، یرونه ولا یعرفونه، مردم میبیننش ولی نمیشناسنش. خب ببینید ما دیدگاهمون نسبت به امام زمان علیه السلام و حجت خدا اینه که انقدر ملموس و عینی او رو میبینی.
اینا همه تفسیر و ترجمه همون چیزیست که میگیم زمین از حجت خدا خالی
نیست. خالی نیست، زنده است، تو بین ما داره زندگی میکنه.
اینجا مسئولیت ما رو سنگین میکنه
و اون وقت حالا آثار متعددی داره، قطعا اون وظایفی که به گردن ما، مسئولیت هایی که به گردن ما میاره، امیدی که برای ما میاره که امام زمان در بین ماست، با غم ما غمناک میشه، با شادی های شیعیانش شاد میشه، پدر مهربانی که از فرزندانش دور نیست. ببینید این خیلی فرق میکنه با اون کسی که میگه الان نیست.
نیست، بله.
یا رهبری است که بعدان خواهد آمد. نه خیر، این رهبر با سختی ها و مشکلات و به هر حال خوشی های دوستانش، مؤمنین، مسلمین همراهه.
چقدر راحت میشه با او اونس گرفت و
معنی و اون وقت بعدن اونس با او، ارتباط حتی با او برقرار کردن. ببینید اینا چقدر فرق میکنه با اون کسی که صرفاً و صرفاً یه چیز آرمانی او رو میبینه که الان خبری ازش نیست، فقط باید در آینده بیاد. این همون تعبیریست که گفت یار نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. او خیلی نزدیکه، منطقه خوب گاهی موقع ما حجاب داریم و از او دور میشیم. در هر حال این عقیده است که ماها داریم. پروفسور کوربن که به هر حال عالم دانشمند فرانسوی بود و خیلی با مرحوم علامه طباطبایی مباحثی داشت و رفت آمدهای زیادی داشت، آخرش همشون شیعه شد. ایشون یه سخنرانی تو به هر حال تو دانشگاه سوربن فرانسه داشت. اونجا پروفسور قربان یه تعبیر بلندی کرد و واقعا هم این تعبیر جزء معارف ماست که تنها مکتبی که همواره رابطه آسمان و زمین را برقرار می‌داند مکتب اهل بیت.
چه خوب
که همیشه این رابطه برقراری واقعت نیست. این همون است که تو دعای ندبه میگیم عین السبب المتصل بین الارض و السما، اون رابطه بین آسمان و زمین برقرار هست همیشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله میلانی رو که ایشون در مشهد از بزرگان بودن، آیه شریفی ایشون میفرمودن که بشینید تو روز هر روز یه مقدار با امام زمان درد دل بکنید. خوب نیست یه شیعه ای که روز شب بشه شبش روز بشه بیاد و اصلا نباشه. بشینید یه چند دقیقه ولی آدم حالم نداشته باشه مثلا مفاتیح دعایی بخونه، با همین زبان خودمونی سلام علیکی بکنه، با آقا درد دلی با حضرت بکنه. خدا رحمت کنه مرحوم بهجتی حرف بلندی میزد، میگفت بین دهانتون تا گوشتون کمتر از یک وجبه. یه وجب هم نیست. قبل از اینکه صدا از دهان خودتون به گوش خودتون برسه به گوش او رسیده. نزدیکه. درد دلها رو میشنوه. باهاش آدم حرف بزنه، ارتباط برقرار بکنه. در زمان امام هادی علیه السلام شخصی نامه ای نوشت از یکی از شهرهای دور، نامه ای نوشت که من دور از شما هستم، گاهی ما حاجاتی دارم، مشکلاتی دارم، به هر حال چیکار بکنم. حضرت در جواب ایشون نوشتن که اذا کانت لک حاجتون فحرک شفتیک، لبتو حرکت بده، حرف بزن، بگو، ما دور نیستیم. حالا بعدن خواهیم گفت که وجود مقدس ولی عصر و امام حی و زنده مثل یک روح میبونه برای کل عالم وجود، نه فقط برای عالم دنیا، برای عالم ملائکه، برای عالم جن، برای تمام عوالم وجود. هر چی که موجوده اون ولایت و سرپرستی تامی که امام زمان علیه السلام داره اشراف داره بر تمام عالم وجود. مثل یک روح، شما الان ببینید روحتون بر جز جز و سلول سلول بدنتون اشراف داره. اگر یک قطعه ای از بدنتون روح به او اشراف نداشته باشه و کاری به او نداشته باشه، اون قطعه مرده است. اون قطعه ای که روح به او کاری نداشته باشه حیات نداره اصلا، اون مرده است. اگر فرض کنید یه سوزنی کف پاتون زده بشه، لازم نیستش که حتما مثلا با این چشم ببینید تا دردتون بیاد. روح اشراف به همه جا داره، اطلاع از همه چیز داره. وجود مقدس ولی خدا که خلیفت الله هست در این عالم، اشرافی که داره بر تمام عالم وجود مثل یک روح بر تمام این پیکره. بنابراین از همه افراد، از همه اجزا، از همه موجودات، از همه انسان‌ها اطلاع داره، خبر داره. خب این ادعای ماست که ما حجت رو زنده میدونیم. ممکنه کسی سوال بکنه که چه دلیلی بر این مسئله است؟ چه ضرورتی است که ما اصرار داریم که حتما حجت خدا باید زنده باشه؟ چه اشکال داره مثل اون کسانی که میگن در آینده متولد میشه بگیم در آینده، یعنی در همون نزدیکی‌های و حوالی ظهورش
منجی خواهد آمد،
متولد بشه و بیاد،
بله،
ظهور بکنه، نجات بده عالم. چه نیازی هست که ما بگیم هست و این عمر طولانی که الان هزار و مثلا 100 خورده ای سال، 70 خورده ای سال میگذره، این عمر طولانی هم داره و هر چقدر هم طول بکشه، عمر طولانی که چیزی نیستش که هیچ محالیتی داشته باشه. خدا متعال برای اون طولانی بایشون داره، ولی چه لزومی داره؟ چه دلیلی داریم که اصرار داریم که میگیم ایشون باید زنده باشه؟ ببینید من اشاره‌ای تو جلسات قبل کردم، ولی حالا اجازه میخوام باز به یک عنوان دیگری اینو مطرح بکنم. شما نگاه بکنید ببینید ما تعریفمون از امام و حجت خدا صرفاً این نیست که یک کسیست که میاد و یک رهبری اجتماعی و سیاسی رو به عهده میگیره، رهبری جهان رو مثلا از جهت سیاسی و اجتماعی به عهده میگیره و تمشیت امور رو میکنه. نه، دیده ما فقط این نیست که شما بگید که خب الان که جهان آماده نیست چه نیازی هست که او زنده باشه؟ چه نیازی؟ ما دیدمون نسبت به امام این هست که یکی از کارهای امام، یکی از شؤون امام رهبری سیاسی و اجتماعی است که اگر مردم به او رو کردن قبول میکنه، مثل 5 سالی که به حضرت امیر علیه السلام رو کردن و قبول کرد، مثل 6 ماهی که به امام مجتبی علیه السلام رو کردن و قبول کرد رهبری اجتماعی و حکومت رو به دست گرفتن،
این یکی از شون،
یکی از شون بله، که در صورت آمادگی های مردم و پذیرش مردم میاد. اما حالا اگر مردم به فرض پذیرش هنوز نداشتن، اینجور نیست که زنگ تفریح امام باشه که دیگه بیکار باشه، که وقت ما بگیم پس چه فایده ای حالا که بیکار، خب اصلا نباشه. نه، شؤون و وظائف بسیار مهمی در عالم داره. ما امام رو خلیفت الله میدونیم، ما امام رو حجت الله میدونیم. ببینید این مفهوم خلیفه در قرآن یه مفهوم بسیار بلندی است که خداوند متعال اصلا آفرینش رو به هدف خلق او خلق کرد. شما تو قرآن ببینید وقتی که خداوند متعال به ملائکه گفت انی جاعل فی الارض خلیفه، من میخوام خلیفه تو زمین، جانشین تو زمین خلق بکنم، ایجاد بکنم. جانشین نه به این معنی که ما الان تو ذهنمونی که مثلا تو فلان اداره رئیسی داریم و مثلا جانشینش، که جانشین یعنی در غیاب اون رئیس مثلا امضا میکنه کارهایی رو انجام میده. جانشین و خلیفه خدا که این نیست که در غیاب خدا، خدا که هیچ غایب نمیشه، این نیستش که نباشه که. جانشین یعنی کسی که تمام صفات او رو داره، یعنی کسی که تمام کمالات و صفات خداوند متعال رو به او داده شده و مظهر تمام اسماء و صفات اوست. خدا فرمود من میخوام چنین کسی رو خلق بکنم. ملائکه گفتن چه نیازی است که یک آدمی خلق بشه که افساد بکنه، خون ریزی بکنه و به هر حال این کارا رو انجام بده. خدا من در جواب ملائکه فرمود من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید، انی اعلم ما لا تعلمون، چون شماها نمیتونید بدونید. شماها مظهر بعضی از اسماء و صفات خدا هستید، شما موجودات همه بعدی نیستید، نمیتونید شأن آدم خلیفه خدا رو بفهمید. او تمام صفات و اسماء رو داره. خب ببینید خدای همچین کسی رو بخواد خلق کنه و تمام عالم برای اوست. در روایت هستش که خدا رو متعال فرمود که یبن آدم خلقت الاشیاء لعجلک و خلقتک لعجلی، تمام عالم رو برای تو خلق کردم، تو برای خودم،
برای خودم
که من دیگه خودم رو بکنی. خب ببینید پس بنابراین خلیفت الله تو این عالم هست که سر آفرینشه، هدف آفرینشه. اگه اون نباشه آفرینش لغوه. یعنی اگه اون کسی که مظهر تمام اسماء و صفات خداست تو این عالم نباشه آفرینش لغوه. همه رو آفریده برای او. خدا نیافریده فقط برای خوردن و خوابیدن و به هر حال کارهای این چنینی کردن. خدا آفریده کسی که تمام اسماء و صفات او رو نشون بده و به همه اون کمالات برسه.
و تو بحث یاد مرگ هم اگر خاطر دوستان باشه در آستانه قیامت ما اشاره کردیم که آخرین کسی که روی این زمین آفرین. هست حجت خدا.
آفرین آفرین. این ببینید این رو همین حسابه. نکته همینجاست که اگر خلیفه الهی در زمین نباشه بودن این زمین دیگه لغوه، این زمین برچیده میشه. لذا همیشه باید خلیفه باشه و آخرین کسی که تو زمین هست که با رفتن او قیامت برپا میشه و عالم دنیا برچیده میشه خلیفه خداست، حجت خداست. که در روایت هستش که به پیغمبر اکرم خداوند متعال در معراج فرمود که یا محمد علیون آخر من اقبض روحه من الائمه، آخرین کسی از ائمه که روح او رو من قبض میکنم علیست. این مظهر العجائبه که رجعت داره ایشون، که چند بار هم رجعت داره. اون آخرین رجعتش خداوند متعال وقتی که این انسان شگفتنگیز و شگفتنگیز ترین انسان و مظهر العجائب رو وقتی که قبض روح میکنه و از دنیا میره، اون وقت قیامت برپا میشه و عالم دنیا برچیده میشه. پس ببینید ما که میگیم زمین خالی از امام و حجت نیست، چون حجت خلیفه خداست، چون حجت خدا همون کسیست که با واسطه او خدا با عالم نظر میکنه. تشبیه هم مثل این میمونه که توی باقی یک گل استثنایی یا یک درخت میوه استثنایی است، باغبون اگه آبی میده، اگه رسیدگی به اون باغ بکنه به واسطه اوه، آب میده ولو علفای دیگه هم میخورن، گیاهان دیگه هم میخورن، اما نظر باغبون به اوه. حتی علف هرز ها هم ممکنه استفاده بکنن، اما باغبون به خاطر او داره میده. اگه اون گل نبود، اگه اون درخت میوه استثنایی نبود، باغبون دیگه رسیدگی نمیکرد. باغبان عالم آفرینش، پروردگار عالم، واسطه این گل استثنایی وجود مقدس خلیفت الله و حجت خدا هست که به عالم نظر میکنه، عنایت میکنه و بیومهی رزق البرا. این یک معنایی است که خداوند متعال فیض رو به این عالم به واسطه او میرسونه. یک معنای دیگرش این هستش که او که واسطه فیضه، یعنی این که اول موجود و برترین موجود کسی است که ابتدا کمال رو، فیض رو، علم رو، رزق رو، هدایت رو، شفا رو، هر عنایت و رحمتی از خدا رو، اون بالاترین موجود اول میگیره اون کمال رو، بعد تقسیم میکنه، از کانال او به بقیه میرسه. همون واسطه فیض بودن. امام زمان علیه السلام هم واسطه فیضه که خدا کمالات رو از او به بقیه میده. نگید که خب مگه خدا عاجزه که خودش مستقیم بده. خدا عاجز نیست، ما عاجز از گرفتنیم. همونجور که وحی رو ما نمیتونیم مستقیم بگیریم، کمالات رو اون شاگرد اول کلاس خدا، خلیفت الله، حجت الله، او هست که میگیره و به بقیه میده. تشبیهاً مثل یک کلاسی که معلم مطالب سنگینی میگه، یه شاگرد اولی هست که از همه با استعدادتره، زودتر از همه مطلب رو میگیره و یه چه بسا او بعدن توضیح بده برای دیگران. یعنی فیض علم رو از استاد او گرفته و بعد به دیگران داده. هیچ اجحافی هم به دیگران نیست، او کار کرده، زحمت کشیده،
ظرفیتش رو داره،
ظرفیتش رو داره. بله. ما دیدمون این چنینه. خب حالا ببینید، با این دید لحظه‌ای نمیتونه عالم دنیا بدون حجت خدا و خلیفه خدا باشه، چون اگر خلیفه خدا باشه اصلا فیضی دیگه به عالم نمیرسه. این همونی است که در روایات بیشمار داریم که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، زمین با اهلش فرو میره. وقت با این دید هست آیه شریعتی که اگر ما احیانا حاجاتی از ائمه میخوایم، از امام زمان حاجت میخوایم، از امام رضا حاجت میخوایم، چون اینها واسطه فیض خدا، ما میدونیم اینا استقلال ندارن، خودشون فقیر خدا هستن. پیغمبر که هم مثلا بود الفقر و فخری، حالا نقلی که از حضرت هست، خودشون افتخارشون رو میدونستن که هیچی از خودشون ندارن، عبد محض خدا هستن، فقیر محض الله هستن، و اینو با تمام اعماق وجودشون، سلول سلول وجودشون درک میکردن این رو. و چون این چنین بود، خدا بهشون این همه چیزها رو داد، چون ذره معصیت و سرکشی در مقابل خدا ندارن. ما اگر حاجت از اینا میخوایم، استقلالا نیست، از باب واسطه بودن هست. لذا مثلا تو دعای فرج میگیم یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فانکما کافیان و انصرانی فانکما ناصران، از خودشون چیز بخوایم. من یه مرتبه خدمت دوستان عرض کردم، خدا رحمت کنه، طلای مجتهدی تهرانی رو از ایشون من شنیدم. ایشون میگه خیلی سال پیش بود، من خدمت آیت الله استحمد آقای خانساری، این مرجع با عظمت تقلید که واقعا یک فوق العاده هایی داشت، ایشون آقای مجتهدی، میگه من خدمت ایشون رسیدم، یه سوالی کردم، گفتم ما زیارت میریم، مثلا زیارت امام رضا علیه السلام میریم، چه جوری بخوایم؟ بگیم خدای به حق امام رضا فلان چیزو به ما بده، یا بگیم یا امام رضا شفا بده، یا امام رضا علم ما بده، یا امام رضا کارمو درست کن، از امام رضا بخوایم و او رو مخاطب قرار بدیم. آیت الله استحمد آقای خانساری فرمودن هر دوش خوبه، اما این دومی که از امام رضا بخواید، که امام رضا از خدا براتون بخواد، این دومی بهتره، واسطه ببرید، واسطه ببرید. حتی بعضی ها میگفتن که واسطه ها رو بیشتر بکنید، برید سر قبر بعضی از اولیاء خدا، بعضی از امامزاده ها، یا بعضی از علما و فقهای با عظمت و بزرگوار، از اونها بخواید که از ائمه بخوان، که از خدا بخوان،
واسطه ها رو بیشتر،
واسطه ها بیشتر، چون این واسطه های پایین تر سنخیتشون با ما هم
بیشتره،
بله، نزدیکتره با ما هستن. خدا رحمت کنه، یکی از بزرگان تهران رویت الله ظاهران شهاد تقی آملی بود که از مراجع صاحب رساله تو تهران بود، استاد بعضی از بزرگان فعلی ما که هستن. ایشون ازشون نقلی که میفرمود، من گاهی موقع حرم امام رضا علیه السلام میرم یا حاجت میخوام، اونجا نمیگیرم، میام حرم حضرت عبدالعظیم شهر ری میگیرم، میام اینجا میگیرم. یعنی گاهی موقع اون بزرگواران میدن به زیر دستانشون برای که اینا احیا بشن. مقصود این هستش که اینا به عنوان واسطه ها هستن. دید ما نسبت به امام و حجت اینه، لذا همیشه باید زنده باشه، همیشه باید. در روایت امام صادق علیه السلام فرمود الحجت و قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. قبل از خلقت دنیا حجت بوده، تو عوالم قبل که حالا ما وارد اون بحث میشیم، در هنگام خلقت دنیا و همراه با این خلقت بوده، بعد از خلقت دنیا هم هست. هیچ عالمی از عوالم وجود خالی از حجت نیست. هر عالمی خالی از حجت باشه فیض دیگه به اونجا نمیرسه، عنایت خدا دیگه بهش نمیرسه، رحمت خدا دیگه به اونجا نمیرسه، چون او سر آفرینشه، به واسطه او خدا به عالم نظر میکنه و نگاه میکنه. خب بنابراین وجود مقدس امام زمان علیه السلام ولی عصر زنده است، با همین جسم مطهرشون داره تو بین ما زندگی میکنه، نزدیک ماست، به همین نزدیکی خیلی نزدیکتر از اون چیزی که ما گمان میکنیم هست. و هر فیضی، نه فقط این نفس کشیدن ها، هر فیضی که به ما میرسه، آقای مخابز یا آدم خجالت میکشه واقعا این رو مطرح بکنه که بعضی ها گله میکنن که آقا چرا بیاد ما نیستی، چرا بیاد ما نیستی، این اینا بی توجهیه، یه مقداری بی معرفتیه، یه مقدار که چه عرض کنم برای اون کسی که مؤمنانه به قضیه نگاه میکنه خیلی، مگه میشه اون نگاه نکنه به این حال؟ نگاه نکنه نیستی، نگاه نکنه نفسی بالا پایین نمیاد، نگاه نکنه هیچ عنایتی بهت نیست. نباشه به این که اگر یه حاجتی احیانا یه جایی به آدم داده نشد این گلایه‌ها رو آدم بکنه، اگر خوبان بود حاجتی داشت مدتی به امام زمان توسل کرده بود حاجتش برآورده نمیشد، گله کرده از حضرت گفت آقا شما هم مثل که به یاد ما نیستی، حضرت توی حالت خوابی بود بیدار، هر چی که بود به ایشون فهمون فلانی نبودی از بچگی که از فلان جا افتادی ما گرفتیمت،
عجب
اون حادثه برات پیش نیومد ما ردش کردیم، اون بلا پیش نیومد ما دفعش کردیم، اون مشکل پیش نیومد ما کارت را انداختیم، یکی یکی شروع کرد از بچگی روند زندگی من نکاتی رو که برای من یه جاهایی درست شده بود و من هم حس می کردم که خیلی تو زندگیم به هر حال یه جاهایی هست که کار درست میشه، ولی توجه به پشت پردهش نداشتم، فقط این ور قضیه رو میدیدم،
همون تکیه به اسباب و واسطه
هایی که میبینیم، آفرین، این ظواهر رو میبینیم، این ظواهر رو میبینیم و در بند همینا قرار میگیریم، اون دست مهربان رو نمیبینیم. این منده خدایی که عرض کردم الله از خوبان بود وسطش گفت عادی نفرمایید، شرمنده شدم، من فکر کردم شما به یاد ما نیستید، شما لحظه‌ای بی یاد ما نیستید. خب حالا شما نگاه کنید این دید رو ما داریم و تو این زمان هر فیضی که میرسه، حتی اگر شما توسل میکنید به بقیه معصومین، اگه به امام رضا توسل میکنید، از زهرا سلام الله علیها توسل میکنید، ولو فعلا توسلتون به یک معصوم دیگه است، اون چی که قراره بهتون برسه از کانال امام حی،
باز هم مجرای فیض حضرت،
مجرای فیض ایشونه و از ایشون بهتون میرسه. این حالا یه بخش بحث، حالا ان شاء الله اگر فرصت شد، ان شاء
الله وقتی که شنیدم از قول حضرت که میفرمایند انا غیر مهملین لمراعاتکم بلا ناسین لذکرکم، یه وقتایی واقعا میلرزم حجای عالی، یه وقتایی شاید ماها غافل باشیم از یاد حضرت، ولی نکته هم که شما اشاره کردی که حضرت هرگز از ما غافل نیست خیلی مسئله بزرگی است و ساده نباید از کنارش رد شد. و نکاتی هم که حجای عالی اشاره میکردن و عظمت حضرت رو، واقعا حالا نکاتی که شما گفتید و اینکه حضرت محبوب خداوند متعالند و بزرگند و عزیزند، تازه ما میفهمیم که هیچ چی نیستیم و چرا باید استقرار ما نسبت به اون حضرت روز به روز بیشتر و بیشتر
بشه. حالا اشاره کردیم در آینده یک از خصوصیات حضرت مهربانی حضرت رو خواهیم گفت که اون وقت ما چقدر شرمنده میشیم. یکی از خصوصیات حضرت مهربانی عجیب حضرت، وقت میبینیم نظر ایشون به ما به چه صورت هست که کسی دیگه در مقابل این مهربانی جز این که سر خجالت فرود بیاره چیز دیگری نداره.
بسیار خوب، خیلی خوب، منتظر اون روز همین، خیلی مباحث خوبی رو شنیدیم حاجی علی، خدا ان شاء الله حفظتون بکنه. خیلی ممنون از توجه فرد فرد بیننده های خوبمون، مشرف بشیم به محضر قرآن و ان شاء الله زندگی هممون منور به نور قرآن باشه و انوار اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. صفحه 24 قرآن کریم آیات 154 تا 163 سوره مبارکه بقره در سمت خدای امروز تلاوت خواهد شد. صمیمانه دعوت میکنم که بیننده بخش دوم گفتگومون با حاجی عالی عزیز هم باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل علی محمد، یا ربی صل علی محمد و آل، يا ربي صلِّ على محمد وآل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد يا ربي صل على محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم خیلی ممنون متشکریم از همه دوستانی که تلاوت قرآن کریم امروز رو از جمکران برای ما مهیا کردن با صدای خوب قاری ارجمندمون جناب آقای فروغی. اشاره قرآنی امروز رو حاجای عالی بفرمایند و بعد هم اشاره خدمتشون باشیم.
آیه 159 سوره مبارکه بقره خدا متعال بفرمایید ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. خدا تو این آیه یک لعن بسیار شدیدی، یک نفرین و دورباش از رحمت بسیار شدید تو این آیه دارن که در جای دیگری از قرآن شاید به این شکل لعن نشده باشه، که لعنت خدا و همه لعنت کنندگان بر اون کسانی که حقایق دینی رو کتمان میکنن، پنهان میکنن، حقایقی که خداوند متعال در کتابش بیان کرده، حقایقی که باعث هدایت مردم میشه، باعث روشنگری مردم میشه، باعث میشه که گمراه نشن. اگر کسی این حقایق رو کتمان کنه و پنهان کنه به هر دلیلی، به دلیل ترسش، به دلیل اینکه به هر حال به عنوان مثال طمعی داره،
به خاطر وابستگی به جایی و کسی طمعی داره و نمیتونه این رو بیان کنه، چون احیانا منافعش به خطر میفته. اگر کسی این کار رو بکنه، هم لعنت خدا بر او خواهد بود طبق این آیه اولائک یلعنهم الله، چون حق خدایی رو داره ضایع میکنه که هدایت مردمه، و هم لعنت کنندگان مردم، چون حق مردم هم هست که هدایت خدا رو بگیرن. و این کسی که از حقایق اطلاع داره و به اونها نمیگه و کتمان میکنه، این حق مردم رو هم داره ضایع میکنه، لذا لعنت از طرف اونها هم بر این شخص خواهد. در روایات ما هستش که این در رتبه علمایی است که از امیرالمومنین علیه السلام پرسیدن که بهترین خلق کیه، حضرت امیر علیه السلام فرمود اون علمایی که صالحند، حقایق دین رو بیان میکنن. از حضرت پرسیدن که بدترین خلق کیه، امیرالمومنین علیه السلام فرمودن سیل همین آیه هست تو روایات ها، حضرت امیر علیه السلام فرمودن اون علمایی که پنهان میکنن حقایق دینی رو. درسته که این آیه شأن نزولش مربوط به یهود، علمای یهود بوده که حقایقی رو که در کتب خودشون خونده بودن به یهودیان نمیگفتن که این پیغمبر آخرالزمان هست، حقه.
بله،
اما خصوصیت نداره مال علمای یهود. هر عالم دینی که حقایق دین رو در اختیار مردم نگذاره، این شامل حالش خواهد.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. یه نکته رو من عرض بکنم، همونطور که دیروز هم اشاره کردم، به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها، تالار ایده های پایگاه اینترنتی برنامه سمت خدا افتتاح شد و این روزها اون چیزی که متداول هست و رایجه و مباحثی که مطرح می شود، ضمن اینکه من خیلی تشکر می کنم از همه دوستانی که سر زدن به سایت ما و وارد تالار ایده ها شدن و نظر گذاشتن، بحثی که این روزها خیلی رایج هست، بحث امر معروف و نهی از منکر، که از روز چهارشنبه حاجای ماندگاری بحثی رو مطرح کردن و خیلی هم مورد استقبال دوستان خوبمون قرار گرفته. خیلی حاجای عالی مشتاقن که نظر شما رو هم درباره اقامه معروف بدونن و این لحظات پای نور اختصاص بدید به این مفته.
من والا جناب شریعتی فرصت کم هست، فقط یکی دو تا نکته عرض میکنم. اولا ببینید این آیه که الان اشاره شد بهش، اگر یک عالم دینی باشه، حقایقی رو در جامعه ببینه، منکری رو در جامعه ببینه و احکام دین رو هم بدونه که این منکر طبق احکام دینی، وظیفه داره به مردم بگه، نه وظیفه یک عالم به معنی که اصلا روحانی باشه، اون کسی که خبر از احکام دین داره.
بله،
همه مردم عرف نهی از منکر مخصوص یک فرد خاص نیست، همه به خصوص عالمان دین. و این رو هم من عرض بکنم خدمتتون جناب شریعتی، اگر احیانا کارشناس‌های محترم این برنامه یا هر برنامه دینی عالمانه وارد این شدن که تذکری بدن از باب امر معروف یا نهی از منکر در جامعه، این حقشونه، و اگر این کار رو نکنن مشمول این آیه هستن. ببینید یه عالم وارسته دینی وابستگی به هیچ جا نداره، ما هیچ کدوممون هیچ وابستگی به صدا و سیما نداری. اونی که ما وابسته هستیم، ما نونخور امام زمانیم، وابسته به دینمونیم. یعنی اگه قراره حساب یادم ببره، از حجت خدا حساب ببره، از رهبر بزرگوارمون، از فرامین و دستورات او که او هم نائب امام زمان علیه السلام هست، از او حساب میبره، دیگه معطلی کسی دیگری نیست. بنابراین این یه نکته که تو بیان حقایق عالمان دین با حریت باید بیان بیان کنن. نکته دومی که تو بحث امر معروف و نهی از منکر، یک فریضه است که در روایات داره، بقیه اعمال خوب در مقابل این فریضه مثل رطوبت دهان نسبت به دریان. فاصله اعمال رو ببینید چیه،
اینقدر فاصله.
ببینید این تعبیر امام صادق علیه السلام هستش که کنفستن فی بحر لجی، تمام اعمال خوب حتی والجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، کنفستن فی بحر لجی، مثل رطوبت دهان در مقابل آب دریا. خب ببینید اگر این فریضه خدای نکرده فراموش بشه و زمین بخوره، یا کسی به هر حال بترسه، یا مثلا فرض کنید بی اعتنا بهش رد بشه، دیگه چیزی نمیمونه، دیگه چیزی نمیمونه، به خصوص بعضی از منکراتی که به خاکستر میرشونه، به خاک سیاه میرشونه مردم رو. منکر درشتی مثل ربا، منکراتی مثل تجملگرایی، منکراتی مثل این که خدای نکرده به فرهنگ دینی مردم جاهایی لطمه زدن. حالا ولو جاهایی باشن که ساری ممکنه ندونن، ممکن نه. بنابراین این چیزی که برادر بزرگوارمون جناب آقای ماندگاری فرمودن کاملا با برگرفته از ایده های دینی هست. دستور ما داریم از طرف خداوند متعال و دین ما که بگه یک عالم دینی. ایشون هم از یک منظر دینی وارد شدن و دست روی نقطه گذاشتن که نقطه فسادی است. فرق نمیکنه هر جا باشه، عرض کردم اگرم تو صدا و سیما احیانا یه جایش یه اتفاقی افتاده، در این حال که ما مدیران صدا و سیما رو متدین میدونیم، ولی به هر حال رو ندانستن یا رو هر چیز دیگری که هست این خبط رو ممکنه بکنن. تذکر برشون واجبه و این تذکر رو عالم دینی اگر نده مسئول روز قیامت. یک کسی مثل آقای ماندگاری عزیزمون طبیعیه که دردمندانه میاد این رو میگه و قطعا هم نه از طرف ما، همه متدینین، چون وظیفه دینیست، بحث سیاسی کاری و این بحثا نیستش، قطعا دفاع از این به عنوان یک وظیفه برای ما واجب است.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم و انشاءالله همه این اتفاقات و این اقامه معروف منجر بشود به اصلاح جامعه ما و انشاءالله اتفاقات خوبی در اون بیفته. خیلی ممنون، متشکریم از همراهی فرد دوستان بزرگواری که در این مسیر همراه ما هستند و همینطور از کارشناسان بزرگوار و گرانقدر برنامه‌مون. حاج آقای عالی خیلی ممنون، متشکریم از شما. دعا بفرمایید و بیننده های خوبمون هم آمین بگن ان شاء الله.
خداوند متعال همه ما رو به وظایفمون از جمله این وظیفه بزرگ امر معروف و نهی از منکر که واقعا فریضه خاموش و مخفولی هستش آشنا و ان شاء الله عامل به او قرار بده
ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم. فردا ان شاء الله به حضور جای فرهزاد خدمتتون میرسیم. دعوت میکنم بیننده برنامه فردا هم باشید. مثل همیشه بهترین ها رو برای همیشه شما آرزو میکنم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم حاج علی از شما.
خودمون رو به هر چشمه اسلام برسانیم تا زندگی به تمامی شیرین بشه. من میخوام این واجب فراموش شده اسلام رو به یاد شما و به یاد ملت ایران بیارم. امر به معروف و نهی از منکر. همه آحاد مردم وظیفه امر کردن به کار خوب و نهی کردن از کار بد را باید برای خودشون قائل باشند. این تضمین کننده حیات طیبه در نظام اسلامی خواهد بود. عمل کنیم تا آثارش رو ببینیم.